داری در نعمت میشه. ازتون گفتیم که از تجاربتون به ما بگید، هم پیامک بفرستید به 30900، هم با ما در تماس باشید و زنگ بزنید به 224-86-220-5009.
صرفه‌جویی هنر است. بنده با صرفه‌جویی و دوری از اسراف تنی سالم دارم و درآمدم هم واقعا کفایت میکنه به اندازه خرجم. اسراف نمی کنم و زیاد روی نمی کنم در هیچ جا و واقعا از مصرف حامل های انرژی، آب، گاز، برق همه صرفه‌جویی میکنم و خدا را شکر زندگی آرامی دارم به خاطر همین قناعت و صرفه‌جویی.
خیلی به جا اشاره کردید برادر بزرگوار. نسرین خانم نیکخوا هم از شیراز فرمودن که من چون با زحمت درآمد دارم قدرش رو میدونم، در رفتار و کردارم هم مواظبم که زیاده روی نکنم، زندگی راحتی دارم با قناعت. درود بر شما خانم نیکخوا عزیز.
کردن کار بدو زشتیه. اون چیزی که میخوای بخری بخر، اون چیزی که لازم نداری نخر. خداوند بخشنده مهربان گفته کسی که میخواد ایمان و تقواش قوی باشه، روزی برکت زیاد بشه، اسراف نکنه. اگه اسراف کنه برکت زندگی و برکت کار میره. اگه میخواد برکت سفره زندگیش باشه، همون کار و تلاش و به موفقیت و پیروزی برسه، اسراف نکنه. برکت رو باید قدرش رو بدونی. ایام الله دهی مبارک فجر بر شما مبارک و فرخنده باد.
خیلی ممنون از شما. جناب آقای نادر مریدی، برادر بزرگوارمون از شیراز، گفتن یکی از ضررهای اسراف دست نیاز پیش خلق دراز کردنه. چقدر به جا اشاره کردید آقای مریدی. گفتن که اسراف باعث بدبختی میشه. من با درآمد متوسط هم زندگی عالی دارم، خدا رو شکر میکنیم. امیدواریم که همه ما فرهنگ درست مصرف کردن رو یاد بگیریم.
خدا لطف کرده در کنار حرم امام رضا علیه السلام بنده کاری دارم، به کار کیف دوزی مشغول هستم. هر سال خدا من لطف کرده برای عزیزانی که واقعا توان خرید کیف رو ندارن، بنده حقیر کیفای این بزرگوارا رو به صورت رایگان تعمیر میکنم و خیلی از هموطنان از نزدیک دیدم بزرگوارانی که کیفای نوعی دارن قابل استفاده هستش میارن میدم به ما. ما این کیپا رو مثلا به عنوان کسی که کیپش حالا قابل تعمیر نیست بهشون میدیم، خیلی خوشحال میشن. واقعا خیلی کار با ارزشیه و واقعا اسراف نمیکنن، کمک میکنن. انشالله که تو هر کاری که هستیم اسراف نکنیم و کمک به هم نومون رو انجام بدیم. خداوند به همه ما رضای خیر آخرت بده. علی اکبر طیبی هستم، مشهد مقدس.
برادر بزرگوار، نایب الزیاره باشید از طرف ما هم. و ما مریم خانم رحمانی عزیز، خواهر محترممون از شهر کرد، گفتن که اسراف نکردن موجب برکت در رزق و روزی میشه و ذکر امروز دوشنبه رو هم برامون نوشتن. یا قاضی الحاجات،
انسان با ایمان هیچ وقت اسراف نمیکنه، چون میدونه که اسراف کردن خدا رو ناراحت کرده. هیچ وقتم خدا پشت سرش نیست، برای اینکه برکت تو زندگیش نمیاره. ما باید از داده های خدا شکرگزار باشیم و قناعت را پیش خودمون کنیم. قناعت ثروتی است که پایانی نداره.
آقای خانم بمانی از شیراز هم گفتن عزت به قناعت است و خاری ز طمع. با عزت خود بساز و خاری مطلب. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. التماس دعا داریم با دلهای پاکتون برامون دعا بکنید. وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، ای مه جان نواز من.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کامل ترین صورت ممکن.
چاپ اول. تاریخ بدون واسطه.
علاقه شاه به مدیریت تمام مناسبات قدرت کشور بعد از کودتای 28 مرداد بسیار بیشتر شد. همه مسائل به خود شاه ختم می شد.
ملت ما که مصمم است در این دوران تازه از زندگانی خیش تمام آثار انحطاط و ضعف و فساد و زبونی گذشته را به دست فراموشی بسپارد، دارای این رسالت معنوی است که ارزش‌های مثبت و جاودانی فرهنگ ایرانی را از همه آلودگی‌هایی که ممکن است به دست عوامل بیگانه در این فرهنگ راه یافته باشد دور سازد.
تمرکز قدرت در یک فرد حتی برای حامیان خودش هم امر خوشایندی نبود. شریف امامی نخست وزیر بود و متوجه این روحیه شاه شده بود.
کار به جای رسیده بود که هیچ کس رو دیگه قبول نداشتن و نظر خودشون رو صاحب‌ترین نظر می‌دونستن و معتقد زیاد به مشورت اینها دیگه نبودن و اواخر اصلا مشورت نمی‌کردن و کسی هم اگر بهشون مشورت می‌داد، اگر که آشنا نبود به این که به یه نحوه این مشورت رو بیان بکند که قابل هضم و قابل قبولش باشه، اصلا ناراحت می‌شد.
اولین نکته این اقتدار شاهانه سکوت منتقدان بود. عملاً در جلسات عالی کشور کسی چیزی مخالف نظر شاه بیان نمی کرد. ابوالحسن ابتهاج در دهه 30 رئیس سازمان برنامه بود.
گفتم اینا این کرم هایی که دوری بیر میشیدن گزاران می گفتم کرم و اینقدر اینا بی موجودیت هن بی خاصیت هن اکسال همه دیده نمیشه. اون وقت گفتم که علیزاد آخه میخواید منم مثل دیگران سکوت بکنم؟ گفتم علیزاد خیال میفرمایید که همین کرم ها هم موافقن با چیزی که میفرمایید؟ گفتم نیست. خیلی بهش برخورد، برافروخته شد. گفتم یکی بعد در یکی از این جلسات بعد از اینکه من یه اظهاراتی کردم، وقتی جلسه ختم شد داشتم میرفتم، یکی از اینا دوید عقب من، بهش نگفتم کی، اما حالا بگم برای که مرده، علم اسدالله علم که نوکر و غلامش ها دوید عقب من تبریک بهتون میگه. گفتم شما الان موافقید با این چیزی که گفتم؟ گفت البته. گفتم شما چرا یه چیزی نمیگید؟ به شما گفتم بدون که اسم ببرم. گفتم یکی از اینا آمد پشت سر من و این مطلب به من تبریک گفت، خودش جرأت نداره بگه. و این که تصور میکنید این کرم ها موافقه، اینا جرأت این که حرف بزنن ندارن.
دربار به روایت دربار.
دربار به روایت دربار.
چاپ اول.
همزمان رساندن خبر بد به شاه به معنای انتقاد از نتایج سیاست‌های او بود. بنابراین همه گزارش‌ها مثبت بود. اردشیر زاهدی داماد شاه متوجه این رابطه غیر واقعی مسئولین با شاه شده بود.
شروع مجلس یه دفعه آقای اقبال نخست وزیر گفتن قربان وضع مردم به اینقدر خوبه که ما روننده ماشین یا یه تراکتور پیدا نمی کنیم به 6000 تومان. من دارم سعی میکنم برای مؤسسه این کار بگیرم. منم عصبانی شدم جلو همه اینا، اصلا قربان مزخرف میشه. هر ازت فهمیدن چی میگی؟ دیدم سیف سلطنه و سردار فاخر رو نمیدونم چی میکنن، خفه شد، خفه خوب بیار فرمودن چی بود؟ دارم عرض کنم خلاف هست حرفت بده مملکت درست کن. خب این دروغگویی ها، این کارهای کوچولو کوچولو قطره قطره جمع گردد دریا شود. شاه متاسفانه وقتی که آمد، دولت ها که آمدند برای خاطر اینکه خودشونو قوی کرده باشن، دونه دونه شروع کردند به یکی عکس شارنشون میده، یکی که شوش میشه.
زنو یا زمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید جان ز تن رفته با سوی تن آمد رهبر محبوب خلق از سفر آمد دیر چو بیرون رود فرشته در آید دیر چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد سبند و حبس در آید عمر فساد و ستم دگر به سر آید چشم یزید زمان زهد به در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دیر چو بیرون رود فرشته در آید دیر چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلخ بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار
ایران را بشنویم
بحث روز
بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند قادر متعال عرض سلام و ادب دارم به محضر شنوندگان برنامه بحث روز به صورت زنده با شما صحبت میکنیم از رادیو ایران در جام جم امروز 16 بهمن ماه سال 1402 هست در همین ابتدای برنامه جشنهای 45 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو هم به همه عزیزان تبریک عرض میکنم امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید ما امروز در مورد انتخابات میخواییم صحبت کنیم بحث وفاق و همبستگی ملی و مشارکت و حضور حد اکثری در انتخابات 12 مجلس و انتخابات 6 دوره مجلس خبرگان رهبری ساعت 12:43 و 45 ثانیه است خب ساعت 12:44 است خیلی ممنونم که برنامه بحث روز رو میشنوید در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید این روزها جشنهای 45 سالگرد انقلاب اسلامی هم در جریان هست تیم ملی فوتبال ایران هم که به نیمه نهایی صعود کرده حال همه خوبه امیدوارم که این تیم به مقام قهرمانی هم برسه و ما یک اتفاق بزرگ رو هم شاهد باشیم. همه اینا ترکیب شده با 45 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی و همه رو به فال نیک میگیریم. حدوداً 45 دقیقه با شما خواهیم بود، در مورد انتخابات میخواییم صحبت کنیم. مسئله بسیار مهمیه، اصلا نباید شوخی بگیریم انتخابات رو، چون تأثیراتش در زندگی خودمون هست، هم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هرچه که شما بگید. هم قرار یک مجلس قوی تشکیل بشه و انقلابی، و هم مجلس خبرگان رهبری که اهمیتشون همه میدونن به لحاظ جایگاهش در قانون اساسی و کارکردهایی که خواهد داشت. من در نوبت بعد سوال پیامکی رو هم میگم، حتما شرکت کنید. اگر نکته کوتاهی هم در مورد انتخابات دارید بگید و این برنامه دو سویه رو بذارید که پربارتر باشه. از اینکه ما رو میشنوید ازتون ممنونم، با ما همراه باشید. خب شاید بگید که سوال پیامکی چیه؟ اجازه بدید همین در همین قسمت من سوال پیامکی رو بخونم. شما میتونید از طریق سامانه 30900 پاسخ مد نظر خودتون به این پیامک رو، به این سوال رو برای ما ارسال کنید. تکرار میکنم، 30900. سوال اینه: کدام ویژگی در انتخابات اسفند ما مهمتر است؟ اونی که مهمتره رو برای ما بفرستید. 1. رقابت. 2. مشارکت. 3. امنیت و سلامت انتخابات. و 4. هر سه مورد یا همه موارد. گزینه 1، 2، 3، یا 4 رو به 30900 بفرستید. ضمن اینکه در مورد انتخابات اگر نظری دارید، دیدگاهی دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید به 30900 بفرستید. منتها خواهشم اینه پیامکتون خیلی کوتاه باشه که من بتونم بخونم. اسم و فامیل و استان و شهرتونم اگه بنویسید که خیلی عالی‌تر خواهد بود. با ما همراه باشید. در مورد موضوع برنامه که خدمتتون عرض کردم، از دوستانی که همین الان برنامه بحث روز رو بشنون یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری میخوایم صحبت کنیم، ابعاد مختلفش رو واکاوی میکنیم، در مورد تایید صلاحیت ها صحبت میکنیم، ترکیب در واقع جریان هایی که در انتخابات حضور دارن رو از کارشناسان عزیز خواهیم پرسید در موردش، و نکات زیادی خواهیم داشت در مورد بحث انتخابات. یک بخش فکر کنم یک آیتم کوتاه در مورد همین موضوع داریم، میشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه بحث روز.
یه جمله درباره انتخابات عرض بکنم. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. این انتخابات این خصوصیات رو، شور انقلابی مردم رو نشان میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنن و شور انقلابی خودشون رو نشان بدن، این موجب امنیت کشور میشه، این موجب پس زدن دشمنان میشه، طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد. و البته خب عرض کردیم دشمن ها اینو نمیخوان، لذا از نزدیک انتخابات که میشه، همه دورها هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لکن حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه، این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب شده وزیر این مرد، خب این بوران الانور و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد.
خب بیانات رهبر معظم انقلاب رو در مورد انتخابات شنیدیم. این نکته رو یادآوری میکنم که در طی دو سه ماه اخیر به ویژه رهبر معظم انقلاب در مورد این انتخابات تعابیری رو فرمودن که از نگاه ناظران مسائل سیاسی نکات خاصی درش نهفته است. اینکه انتخابات باید تعبیر به مضمون عرض میکنم صحنه ای باشه برای مسابقه نامزدهای انتخاباتی، همه سلایق در انتخابات باید شرکت بکنن و اصولا اون نگاه تحولی که رهبر معظم انقلاب دارن به نظر میرسه از صحنه انتخابات بیرون میاد و این یه قدری هم وظیفه رسانه ها رو سخت‌تر میکنه، هم احزاب و جریان های سیاسی، رجال سیاسی و کسانی که میتونن تاثیرگذار باشن، تریبون هایی در اختیار دارن و اصولا کسایی که به آینده این کشور اعتقاد دارن یه قدری سهمشون و در واقع وظیفه‌شون سنگین تر میشه. من امیدوارم که انتخابات بسیار خوبی داشته باشیم و این برنامه بتونه یه قدری به این مسئله هم به سهم خودش کمک بکنه. با میهمانانی در این ارتباط امروز صحبت خواهیم کرد که باشون آشنا میشیم.
بحث روز و کارشناسان امروز. از وفاق و همبستگی ملی تا مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات.
این موضوعی است که در بحث روز امروز با حضور این کارشناسان به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. دکتر امیر حسین یزدانی مدیر کل فرهنگ اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و دکتر حمید فعلی پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید.
خب خیلی ممنونم از این بخش که تهیه کننده محترم میهمانان عزیز رو هم معرفی کردند. من سلام میکنم به آقای دکتر یزدانی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و
اگه یه قدری هم بلندتر صحبت کنم.
بله، و آرزوی خوشی و سلامتی و عاقبت بخیری برای همه دوستان باشم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ما برنامه های قبل هم خدمت شما بودیم، امروز هم خیلی خوشحالیم از این موضوع. و جناب آقای دکتر فعلی پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، به شما هم سلام میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه و از شنوندگان عزیز با عرض تبریک دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همه ملت ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر. موافقید من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخوانم برای در واقع شنوندگان عزیز که مشارکت مردم رو هم داشته باشیم؟ بله، سوال پیامکی این هست از طریق سامانه 3900. همین الان اگه گوشی تلفن همراه در اختیار دارید میتونید از طریق سامانه 3900 پاسخ این سوال رو برای ما بفرستید. اگر نکته هم دارید در مورد انتخابات کوتاه در وای برای ما بفرستید، من حتما در فرصت بعد خواهم خواند. سوال پیامکی ما اینه: کدام ویژگی در انتخابات اسفند ما مهمتر است؟ 1. رقابت، 2. مشارکت، 3. امنیت و سلامت انتخابات، و 4. هر سه مورد یا همه موارد. پاسخهای 1، 2، 3، یا 4 رو به 3900 بفرستید. تا اینجای کار گزینه‌هایی که من پاسخهایی که آمده بیشتر 4 هست، یعنی همه موارد. و خواهش میکنم که تو این بخش اگر نکته‌ای هم در مورد انتخابات دارید که از نگاه ما پنهان مونده یا بهش نپرداختیم میتونید بهش اشاره کنید. بالاخره این انتخابات انتخابات مهمی هست، در موردش هم امروز میخوایم صحبت کنیم. اگر دوستان موافق باشن من با آقای یزدانی بحثم رو آغاز میکنم. آقای دکتر یزدانی، چرا انتخابات 11 اسفند اهمیت داره؟ ما تقریبا هر سال یک انتخابات داریم، ولی این دفعه انگار یه قدری حساسیت کار بالاتره، یا ما حس میکنیم حساسیت بیشتره، یا واقعا همین گونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من احساس حساسیت ندارم، ولی احساس اهمیت دارم. احساس شخصیم رو اگر بخوام بگم، و اون هم برمیگرده به نقش مجلس در مسائل کشور. ببینید، مجلس هست که تک تک وزرا رو بررسی میکنه و پس از اون همه چالش نهایتاً یک وزیر رو تایید میکنه یا رد میکنه. مجلس هست که یک وزیر رو استیضاح میکنه و از کار برکنار میکنه. مجلس هست که رئیس جمهور رو از رئیس جمهور سوال میکنه و اگر تشخیص بده رئیس جمهور رو برکنار میکنه. مجلس هست که میتونه عدم کفایت رئیس جمهور رو تشخیص بده و بهش رأی بده. مجلس هست که در انتخاب برخی اعضای شورای نگهبان اگر اشتباه نکنم دخیله.
مجلس انتخاب هست... اعضای حقوقدان شورای نگهبان،
بله،
با رأی،
بله،
نمایندگان مجلس.
بله. مجلس هست که در امور مختلف کشور تحقیق و تفحص انجام میده و نتیجه گیری میکنه. ما چی میخوایم دیگه پس؟ یعنی شما بعد مهمترین شأن مجلس، مجلس هست که میگه چه کار باید انجام بدهیم در کشور. حالا یه نفر بیاد انجام بده، حالا اون رئیس جمهور باشه.
آی دکتر، خب بعضی ها مطرح میکنن خب همین مجلس قبلی یا قبلترها فرق نمیکنه. مثلا همون مجلس اولی که شما اشاره کردید، بله، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقت هم داد، بنابراین خیلی جایگاه محسوبه.
سخت‌ترین کار رو اولین مجلس انجام
داده. خب این کارکردها که همیشه بوده، نقش نظارتی، نقش قانونگذاری و نمایندگی ملت، چون هر نماینده فارغ از این که از چه شهری میاد، نمایندگی کل ملت رو داره. اما آیا صرفاً انتخابات 11 اسفند رو باید در چارچوب کارکردهای مجلس دید، یا یه قدری بالاتر؟
نه، ببینید، من اول این رو مقدمه عرض کردم که اهمیت این انتخابات رو توضیح بدم. اهمیت دوگانه این انتخابات فعلی اینه که ما یه انتخابات خبرگان هم کنارش داریم. ببینید، انتخابات خبرگان که 4 سال یک بار نیست، 8 سال یک بار.
هر 8 سال، بله. ششمین دوره الان،
بله،
است.
بعد نکته اینجاست که این بار جز انتخابات هایی است که اعضای کل خبرگان به کلی، مثلا حالا یا به هر حال یه درصدی متحول میشن، دگرگون میشن، و در کل یه فضایی تو کشور ما وجود داره و اون بحث درصد مشارکته. حساسیتی که ما احساس میکنیم به وجود اومده روی این موضوعه. من میخوام بگم که حساسیت بدی نیست، ولی ما تمرکز ما رو نباید از بین ببره. ما مواجهیم در دنیای فعلی با دموکراسی های 25%، 30%، 33%، و در برخی مواقع بالای 50-60%، و اصلا این نباید حواس ما رو از موضوع اصلی پرت کنه.
موافقید که نظر آقای دکتر، بله، فعلی رو، بله، هم بپرسم؟ بله. آقای دکتر، شما فکر میکنید که آیا انتخابات 11 اسفند رو صرفاً، حالا با توجه به دیدگاه آقای یزدانی، در چارچوب کارکردهای قوه مقننه، حالا تعبیر دقیق‌تر مجلس شورای اسلامی، باید در نظر بگیریم یا نه تأثیرات بیشتری داره به لحاظ اون آثار و در واقع اون چیزی که در سپهر سیاسی کشور، حتی ابعاد بین‌المللی درصد مشارکت؟
بله، من اتفاقا می‌خواستم به یک جهت بین‌المللی انتخابات پیش رو اشاره بکنم. امسال احتمالاً شنیدید در اخبار، در دنیا وضعیتی بی سابقه از حیث برگزاری انتخابات مواجه هستیم که سال رو، سال 2024 رو در دنیا سال انتخابات و دموکراسی حتی اسم گذاری کردن، بعضن کشورهای مختلفی در دنیا دارن در این سال انتخابات برگزار میکنن و به نوعی این انتخابات پیش روی ما